جزء چهار صد جزء چهار آیهشو صد جزء چهار همین امروز خوندی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین لخود فدا. درباره آسیب‌های اجتماعی پیغمبر مثال به کشتی زد. معلوم میشه که پیغمبر خیلی متوجه به این مسئله بود. فرمود یک کشتی در نظر بگیرید، سرنشینان کشتی خب همه به نوعی سهیمن به سلامت برسن به مقصد. حالا یکی از این سرنشینان بگه که من چون محدوده خودم به شما هیچ ربطی ندارم، میخوام سوراخ کنم. یا آقا درست محدوده شماست، ولی آب وارد کشتی میشه هممون غرق میشیم. ازا حق دارن سایرین اعتراض کنن و بگن که تو حق نداری اینجا رو سوراخ کنی، چون بقیه ما هم در این فضای کشتی مجموعاً شریکی. فرمود این که من میگم امر به معروف کنید نهی از منکر کنید، برای خاطر اینکه این فضا آلوده بشه. ممکنه که اونایی که آلودن لذت ببرن، اما برای اقشار مختلف جامعه ناامن میشه، نمیشه از این جامعه استفاده کنه لذت ببره. مثال قشنگ میزن. لذا هر کسی از افراد جامعه بگه که اینجا حق منه و بخواد در اونجا فساد ایجاد کنه، نمیشه، چون بقیه جامعه میتونن جلوشو بگیرن. این عقلانیه، عقلاییه. مثال خوبی برای کشتی زد، یعنی جایگاه این مثال جایگاه غنیه، قویه. میدونید من الان میخوام اصل سوم با این مقدمه چی بگم؟ ما معتقدیم، فقها معتقدن، سومین اصلی که در آسیب اجتماعی باید مبارزه کرد بخش تحریم حلال و تحلیل حرام. تحریم حلال و تحلیل حرام. و ما متاسفانه الان تو این جامعه درگیری، یعنی یه چیزایی که حلال حرامش کنیم، یه چیزایی که حرام حلالش کنیم. این خیلی بزرگترین آسیب اجتماعی همین. اتفاقا بهتون بگم سیر تاریخی این آسیب اجتماعی به یهود برمیگرده. قرآن از یهودی ها نقل میکنه که اینا هر وقت دلشون میخواست بعضی از اغذیه رو حلال میکردن، بعضی از اغذیه رو حرام میکردن، کارشون این بود. و رضا هم تورات به اینها میگفت که ما نیومدیم که این که شما اینا حلال کردید که ما نیومدیم. ول فتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. ببینم تو تورات از یه حرفا نوشته بخونید ببینم. مثلا پیغمبر که گوشت شتر و شیر شتر رو حلال کرده بود، اینا گفتن که ای رسول خدا، بنی اسرائیل منظور از اسرائیل حضرت یعقوبه، حضرت یعقوب شیر گوشت شتر و گوشت شتر رو حرام کرد. پیغمبر خب نمیتونه از خودش حرفی بزنه، منتظر وحی بود. وحی نازل شد که همین آیه ایست که اول جزء چهارم قرآنه، فرمود که حلال و حرام کردن قضا دست کسی نیست. اونجایی که یعقوب شیر شتر و گوشت شتر رو بر خودش حرام کرد، این حرمت پزشکی بود. فرمود یعقوب بیماری عرق النسا گرفت. عرق النسا تحریک، امروز میگن تحریک سیاتیک رو میگن. سیاتیک وقتی که از فعالیت بیش از اندازه بیاد، حالا چه بیماری هایی رو ایجاد میکنه من مسلط نیستم، چای آقای دکتر سوادکوهیه، من مثلا اینا باید بگم. اما خب خدمت رو عرض کنم که حد سیاتیک چیزی بود که اون روز تشخیص داده شد که چون حقیقیه بیشتر از شتر بود و شیر شتر بود، ولذا به نظر ما آقای دکتر این بحثیه که باید تو دانشگاه بپردازن چرا قرآن این مسئله رو آورد که برای تشدید سیاتیک و بیماری سیاتیک گوشت شتر و شیر شتر مضره. آیه نازل شد، این اصلا رشتش اینه، اصلا ربطی به این نداره کسی بگه حرومه کسی بگه حلاله. الان توی شبکه‌های مجازی دانشجویان عزیز راحت میگن این حلاله این حرام، اصلا دست پیغمبر هم نیست. قرآن به پیغمبر میگه ولست امرو فی شیئن، اصلا دست تو نیست، تو هم حق نداری، یعنی حساب بکن. یه سری اختیارات رو بهش گو، گو ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اما عده اصلی حکومت اختیار بهش نداد، گفت که تو حق نداری این کار رو انجام بدی. در همین ادامه همین سوره آل عمرانه. من حالا نگران همین مطلبم که هم به اساتید دانشگاه دوستان عزیزم میگم، گاهی ما یه چیزایی از شما میشنویم، هم به تحصیل کرده های عالی مقام، من که الان یک طلبه بیش نیستم حق ندارم که حرفی بزنم که خلاف مستند قرآن و خلاف این باشه. الان ببینید اون چه که علمای اهل سنت و از جامعه عقب انداخت میدونی چیه؟ استثنانات. هرچی به ذهنشون میرسه میگن. این استثنانات خیلی بده، ما نمیتونیم استثنانات داشته باشیم. طلبه مولوی اونها گرفتار استثنانه. من یک نکته بهتون بگم همه خندتون میاد، ولی خب میگن دیگه. مثلا من به صحیح بخاری که دعوت شدم، در اون بعد از اون صحیح بخاری اون عالم اهل سنت فتوی اهل سنت عرض کردم که پارسال این 70 کتاب فتوی رو که به من دادی یه سوالی از شما کردن، شما واقعا به این سوال معتقدی؟ سوال کردم که ما یه سفر که میریم وضو داریم، تو اتوبوس میخوابیم، وضومون باطله یا نه؟ شما در جواب نوشتید که در هنگام خواب اگر متوجه هستی که ما تحت تو تکون نخورده خب اشکالی نداره، ولی اگر ما تحت تکون خورده وجود باطله. گفتم یعنی چی؟ یعنی یکی از مبتلات وضو اینه که مثلا ما تحت تکون بخوره. ببینید این همه زدم خنده، حتی طلباش هم زدم خنده، خودشم منده خدا خیس شد. گفتم تو هم اینو فارسی نوشتی هم عربی، عربی هم بخون، فارسی هم بخون، معلومه که به این فتوا علم داری. این علمت از کجاست؟ ما همچی فتوایی نداری. یعنی چی؟ خدمت و از کنم منظورش که بعد برمان توضیحات، خشن توضیحات که این نظیر اون دومیه. توضیحات میگه آره اگه تکون بخوره لبش باز میشه، چیزی خارج میشه ازش. گفتم شرط میشه. خیلی وقتا بده خدا اجازه تکونم نخورده صدا در اومده. حرفاشیه. این چه حرفی میزنی استاد؟ خلاف ادبه. اینجوری فقه رو مگه آدم درست میکنن؟ فقه اینجوری نیست که. باور کنید اصلا دوستان، من حرف من اینه که این بزرگترین تضاد فکری که در جامعه شیعه دارید ایجاد میکنید همینه. چه اشکالی داره پسر و دختر دست بدن؟ این از کجا میگی چه اشکالی نداره؟ کی گفت نداره؟ به چه دلیل میگی؟ مگه دین مال توه؟ دین مگه تو آوردی؟ دین محصول فکر بشره. دین یک کلمه است، مبدأش وحی، منتهی الیهش بعثت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله. فکر نکنم اشتباه گفته باشم. دین تعریفش اینه دیگه. دین مگه سنته؟ دین مگه ببخشید بعضی از تکنولوژیه که ژاپن بگه من آوردم، آمریکا بگه من آوردم، دعوا کنن، ایران هم بگه که وسط بایی؟ دین مگه ایران خودروه که پراید بشه 90 میلیون 60 میلیون دعوا کنید وسط اینا؟ اون سایپا اینجوری بگه، این بگه این، مگه اینجا جای سایپاسازیه؟ دین محصول فکر بشر نیست که. دین دستاویز قانون بشر نیست. اشتباهتون همینه. دین وحی خداست. بگو قول، قول به پیغمبر میگه برو بگو این اتبع و الا ما اوحیه الیه، من پیروی میکنم فقط اونی که وحی به من شد، خارج از وحی پیروی ندادم. رضا خیلی از وقت هاست که نمیدونن. من یادمه که یکی از دانشجویان عزیز بزرگوار ما سوال کرد که چرا، معلم سوال کرد که چرا نماز ظهر عصر رو باید آهسته بخونید. استاد دانشگاه سوال کرد، تلفن زد به من، گفتم شما فردا سر کلاس میگید استاد شما سربازی رفتید؟ قطعا سربازی رفت. اگه سربازی رفت بگو چرا جلوی سرهنگا و اینا تخت میزنی اینجا؟ هیچ وقت شده که میزنی سوال کنی اول بزن بعد بگو آقا سرهنگ دلیلش چیه؟ هیچ وقت سوال کردی؟ نه. چرا سوال نمی کنی؟ چون برای خاطر اینکه در حوزه اختیارات تو نیست. به تو میگم بزن، تو هم میگی چش. درسته یا نه؟ اتفاقا امروز تعظیم اینجوریه، اما تو نظامی تعظیم اینجوریه، تعظیم اوغلای اینجوریه. خب ببینید در کلن در محدوده اختیاراتتون سوال کنید، بیرون از محدوده اختیاراتتون سوال. اگه ظهر عصر بلند میخوندی میدفعه میگوتی چرا بلند میخوندی؟ یعنی چی؟ از ببینید اینا یک چیزی نیست که اینا میخواد ببینه شما عبدید یا نه، حرف مولا رو گوش میدید یا نه، بندگی میکنید یا نه. فما قبره که به رب بکل کریم، چرا اینقدر به خدات مغرور شدی؟ در هر صورت میخواستم عرض کنم که شما زندگیتون رو، این از من بکر، شما زندگیتون رو، من دارم این بحث رو شروع میکنم، میخوام یه پختگی رو از دست دادید. واقعا پختگی شما علم، من متاسفم، علم نباید پختگی بیاره. این چه پختگیه؟ شما علم صنعت رو با علم دین قاطی کردی، علم فیزیک رو با مسائل شرعی قاطی کردی. هر وقت پای فیزیکدان بیاد تو کفش فقیه اشتباهه، فقیه یه جای دیگه سعی میکنه. جای فقیه برای اینه که بخواد بندگی رو به مردم یاد بده. مگه من بیکارم از قم بیام اینجا صبح تا غروب اینجا 5 تا 6 تا 4 تا جلسه داشته باشم، سپاه غیر سپاه، الان دانشگاه، خب دانشگاه هم میرم برای اون تحقیقات، این ور اون یکی، امروز خدا شما جمعه تعطیلی دارید من ندارم، آقا اینجا اونجا بیکاریستیم که حرف ما اینه که بابا یک وظایف شرعی، اسمشو میگن چی؟ شرعی، نه یک وظایف استاد دانشگاهی، نه یک وظایف فیزیکی، نه یک وظایف شیمیست، نه پزشکی، نه پزشکی چیه؟ یک وظایف شرعی ما داریم، میخواییم این وظایف شرعی رو از طرف ائمه علیهم السلام بیان کنیم. لذا اونجا که جامعه رو از بین برد و تا کنون نابود کرد، بزرگترین آسیب اجتماعی تحلیل حرام و تحریم حلاله. به جرأت میگم اگر سپاه، بسیج، ارتش اگه بخوان اینو توسعهش رو قبول کنن تو کشور تهران، چند سال دیگه دین نمیبینید. اگر روحانیون فکر میکنن با یه منبری قانع بشن و یه دو تا منبر برن، اشتباه میکنید. باید بیفتید میجون. تو یه دانشگاه آزاد 10,000 دانشجو داره، 3 تا طلبه اونجاست، 3 تا چیکار میتونه بکنه با 10,000 دانشجو؟ مسئول نهاد یه خوره به خود جرأت بده رئیس دانشگاه، باید 500 تا طلبه اونجا بریزی، همچنین راه برن معممی. شما چرا اینجوری بی‌عرضگی برخورد میکنید؟ راحت دست به دست گذاشتید، لباس دختره رفتش مثل اروپایی تو دانشگاه وارد میشه. بابا میدونی این آسیبه، بزرگترین آسیبه. یعنی چه؟ باور کنید هم طلبه ما الان تو دانشگاه بی‌عرضه شده، هم رئیس دانشگاه، هم دفتر نهاد، من دیگه اسم نمیبرم. چه وضعی درست کردید؟ 100,000 طلبه تو قم داریم، و بریزید بیارید اینا رو توی دانشجو، دانشجو میشه چیکار داره؟ چون دیر چه نشناخت، سوالش جواب نگیره. کنگره های علمی تشکیل بدید، ما میایم. چی گفت نمیایم؟ هر چه سوال دارن بریزن. اینقدر متحدی داریم توی دانشگاه، توی حوزه علمیه، نمیارید که. مگه باید داستان میشه حوزه رو اداره کرد، دانشگاه رو اداره کرد، باید قصه. شما یه چیز زیاد گرفتی هیئت بزنه، هیئت خیلی خوبه، ولی اونا به فکر هیئت نیستن که، اونا به فکر اشبازی هن. اصلا ببینید علامه حسن‌زاده ها باید بیان اونجا. ما یه بار آقا جان رو بردیم دانشگاه هنر، یه بار من خاطره دارم یه بار ایشون رو بردیم دانشگاه هنر، روی سقف می نشستن این بالا، از بسته شروع شد همه تیفا، بیچاره مریض بود، در اون یه بار گریه می کردن. اون روز من یادم ایشون رساله حرکت رو بحث کرد، سکوت همه رو گرفت. مقوله حرکت، بعد به دانشجویان نصیحت کرد در مقوله حرکت کدوم واژه حرکت رو برید، حرکت فعال یا حرکت مستدیر یا حرکت، چند حرکت رو نام برد، 12 حرکت. بعد گفت منم یه حرکتی دارم. بعد همه دانشجویان خواستن خدمتن بخنده، همه نگاه کردن بهش، گفت منم یه حرکتی دارم. بعد رفت گفت که حرکت حسن رو انتخاب نکنید، گریه کردن همه. همینا تیپا، منم یه حرکتی دارم. واقعا اینجوریه. باور کنید دفتر نهاد کار نمی کنه. من پول نمی گیرم از کسی، آزاد حرف می زنم. باور کنید دفتر نهاد کار نمی کنه. باور کنید انجمن اسلامی کار نمی کنه. باور کنید بچه های بسیج تنها تو دانشگاه. باور کنید. خدا شاید. باور کنید رئیس دانشگاه فقط حقوقش می گیره، هیئت علمی فقط پول بارو می کنه. یک کار دیگه نه. گناه داده. راحت این آسیب اجتماعی رو میبینید؟ آقای مسئولی عزیز، شما بابا نمیبینید الان یه روزخوری علنیه تو دانشگاه؟ از مجموع یک کلاس 3 نفر روزه میگیرن. حالا من نمیگم حالا روزه گرفتن اجبار نیست، ولی از اون فقهش هم ببین، اولین بار برای تذکر بدی خود، دومین بار تعزیرش کن، فقهش رو ببین 25 درجه الله داره. چی میگم؟ آقا بذارید من چند تا چیزی بکنم، نگرانی ها رو نگاه کن. اول خود نگرانی پیغمبر رو بخونم، نگرانی پیغمبر، بعد یک خطبه امیرالمومنین داره به نام خطبت الزهرا، اون خطبت الزهرا رو هم نشنیدید، بخونم براتون ببینید نگران بودن. فرمود که آقا امیرالمومنین فرمود که چنان پیغمبر مضطرب بود و منم مضطرب شدم، به من گفت یا علی ان امتی سیفتنون بعدی به اموالهم، عزیزان امت من دور آخر الزمان با اموالشون آزمایش میشن، و یمنون به دینهم علی ربهم، عزیزان آقا نسبت به دینشون یه چیزایی میگن که تو دین وجود نداره. چی میگن؟ یستحلون حرامه به شبهات الکاذبه، حرام خدا را با یک سری ایرادات دروغ عوض میکنن. نگران امروز بود، میگو چنان مضطرب بود اینا داشت به من میگو حلال میکنن حرام خدا را با چی؟ با طرح یک سری شبهات دروغ. والاحواء الساهیه، آقا با هواهای نفسانی صرفا به خاطر اینکه بخواد شهوتش سیراب کنه، مثلا اینجوری روسری میندازه فلان میندازه، همه دست به دست هم گذاشتن از دولت و حکومت، همه دارن نگاه میکنن، بعد به ماها چی ما چیکار کنیم؟ ما من فقط میتونم طرح بیانات علمی بکنم، یه بقیه که دست من نیست. فیستحلون الخمر به نبیز، شراب میکنن میگن حلاله. کی گفت شراب حرامه؟ چه فرقی داره با آب جو؟ همجوری می شبهه رو پیغمبر بلد بود، شبهه امروز رو. و صحت بل هدیه، مسئولینشون حرام میخورن میگن این حرام نداد که، این رشوه نبود، این هدیه داد، برای من کادو آورد. کادو چیه؟ تو اگه فرماندار نبودی باید کادو می آورد، تو اگه شورای شهر نبودی باید کادو می داد. الان یه ادارات جوری شده که من نمیدونم، من که هنوز اداره کاری ندارم، ولی مردم به ما میگن، میگن تو زیرمیزی ندی کارت امضا نمی کنه. چه دنیایی شده؟ ناسیبای اجتماعی است، باور کنید. جالب اینه که یکی از کسانی که خودش یه وقتی استاندار بود الان استاندار نیست، یه پروژه داشت میساخت، خونه داشت میساخت، خب آدم پاکیه، میگفت که من باور نمیگردم، رفتم اونجا شهرداری مجوز بگیرم، هی میرفتم میآوردم، آخرش دیدم که اون آقا به من گفت آقا تا 10 میلیون ندی نمیدن به اینسی، ما هم 10 میلیون دادیم دیگه، نمیدونم کی خوردن اون 3-4 نفر تقسیم کردن. گفتم خب الحمدلله شما استاندار بودی، حالا ما هیچی نبودیم. حالا اسم شهرداری بودم، جای دیگه هم همینطوره. آقا حرام میخورن، الان بزرگتری آسیب همینه، آسیب اجتماعی واقعا اینجوریه. عزیزان من، به شما عرض بکنم به تمام معنا دارید میسازید، چون به هم دیگه نون قرض میدیم، امور مساجد با اون میسازه، این یکی با اون میسازه، چرا این کار رو میکنید؟ به درک که ما به گرسنگی رفتیم، مگه آدم با گرسنگی میمیره؟ انسان به گرسنگی نمیمیره. یکی از شاهان صفوی کاخش خورده بود کنار مسجد، بنا شد کاخش توسعه بده. همه بهش گفتن باشه مسجد خراب بشه برای کاخ شما بهتره. اون عالم جدید القدر، عارف بزرگوار، ازش میترسیدن این آقا چیکار کنی محمد بابا، محمد بابا رو گفتن آقا جون من خیلی راحت. گفتن حاج آقا رفتیم ازش نظارتی گرفتیم. گفت پس اینجوری یه نهار ترتیب بدید آقا رو بیارید. آقا رو آوردن که فتوا زیرش امضا کنه. آوردن امضا کنه، آقا همه علما امضا کرده بودن دیگه، آخرش این بود، این هم تهرون دست این بود. آوردن امضا کنه، آقا امضا کرد، همه هم خوشحال شدن آقا امضا کرد. مسجد بره توی کاخشا، من یه اونجا جوشه جای نجس و همین کارا. بعد خدمت رو از کنم که دیدن امضا چیه، دیدن ایشون اینجوری یه چی آیه ای نوشته. الله اکبر، مگه نمی آیه فیل رو نوشت؟ مگه نمیبینی که آقا جو ندیدی مگه اصحاب فیل با اونایی که میخواستن کعبه رو خراب کنن چیکار کرد؟ علم تره کیف فعل به اصحاب کعبه. این امضا کرد، وقتی آوردن پیش شاه آیه رو دید گفت بچه میخوای سلطنت نابود بکنی، مسجد خراب بکنی، اصحاب فیل بیان. دیدی با اصحاب فیل چیکار کرد؟ ببین این عالم تسلیم نشد، با یک آیه هدایت کرد. چرا تسلیم میشی؟ تسلیم نشید، دنیای خودتون آتیش میزنید. پس کردم آقا جان این آقایون مرتدن یا در آزمایش قرار گرفتن؟ به منزلت رده هم به منزلت فتنه. آقا فرمود که فقال به منزلت فتنه، گفت نه مرتد نیستن، اینا تو آزمایش قرار گرفتن. آزمایش دیگه، اون چیزی که در خطبت و زورا هست این رو خواستم عرض کنم، اونی که در خطبت و زورا هست. من خواهشم اینه جوانهای عزیزم، این انذاریست امشب از طرف بنده. فرمود اگر حکومتی به این سمت بیاد قطعا نابود میشه. سیر طاووس و همچنین پدر سیر ابن طاووس، فقیه بزرگوار، همچنین ابن ابی العاص، در زمانی که مغول حمله به کوفه و کربلا و نجف کردن، اینا این ستا از شهر خارج نشدن. خب هلاکوخان ایشون رو خواست، گفت که شما چرا ساکت نرفتید؟ و برای خاطر اینکه ما این خطبه رو حفظ دادیم، میدونیم تو خطبه چیه؟ خطبه امیرالمومنین که خون و براش ترجمه کرد. هلاکوخان موند، گفت اینا علی گفت؟ گفت علی علم. گفت امیری، شاهی، حکومتی اگه به این سمت بره چند روز دوام میاره، بعد نمیاد. من یه اوائلشو میخونم، بقیهش اجازه بدید اصلا از رو بخونم. ببینید الزورا و ما ادراک ما الزورا. زورا چیه؟ نمیدونید زورا چیه؟ زورا چی چیه؟ زورا کجاست؟ زورا ممکنه ایران باشه، زورا ممکنه نجف باشه، زورا ممکنه که سرزمین کربلا بشه یه روزی، یه روزی هم ممکنه قوم ما باشه. زورا چیه؟ آقا فرمود زورا ذات و اصول ذات و اصل یشتد فی البیان و تکسر فی السکان. فرمود یه منطقه‌ایه که اونجا بناهای محکم میسازن. این خدمت رو از اشتباه چاپیه، بنیان باید باشه، بناهای محکم میسازن. بعدم خدمت رو از کنم که چند طبقه ساختمون، ثروتمندا مسکن، پلها، چیا اینجا هست. و بعد نگاه میکنن به این آپارتمان ها و چند طبقه و برج ها و این پلها، کیف میکنن، سر به فلک کشیده این ساختمان ها. خب حالا رقاصی نکنن که این نکنن. والویل والعوی، وای وای، وحشت بر اون روز باد که عملاتی شروع میشه. یقینا یه عملاتی میاد اینا رو از بین میبره، چون اینا فقط مشغول همین ساختمان ها و برج ها و شهر ها و ایناست. البته اون روز خدمت حضرت اسم من صدوات ترک فرمود، یه قوم کوچک هندک ترک میاد حمله میکنه، یعنی این برجه های عظیم را اینا را از بین میبره. اون روز گفتن مال عباسی ها بود که همین هلاکو خان حمله کرد، آخرین شاه عباسی رو کشت و معتصم به الله رو کشت. گفتن اون روز یک تعبیر خطبت الزهرا اون روز این بود. مرحوم مجلسین میگه این تعبیر یه دونه تعبیره، این تعبیر ادامه داره، میگه حتی فردا ممکنه اصفهان ما رو هم بگیره. یه قبیله اندک بیان همه مشغول رشوه گرفتن و ساختارسازی و ساختارشکنی و همسازی اینا بزنن بگیرن، ترس اون روزه. یه دیگه اونجا نه نهاد رهبری میشناسن، نه فلان میشناسن، نه کسی میشناسن، ولی به این ندارن که تکفیری آه بخشن. این تو حاج آقا رو کار ندارن که حالا بلنگ حاج آقا یه روزی اونجا آقا فلان جلسه امضا کردی، پای به تو ندارن، میزنن. آخرن مقام معظم رهبری خدا شاید آدم میفهمن تنهاست یه نیچه چطی هست میکنم. بابا جان من بذارید من یه مقدارشو بخونم، خیلی عجیبه. رؤسا و ثروت اندوزان در اون اقامت میکنن، بنی عباس اونجا رو مقر خود و جایگاه ثروت‌های خیش قرار میدهن. زورا برای بنی عباس خانه بازی و لعبه، اونجا مرکز ستم ستمکاران و کانون ترس‌های دهشت‌زاست، جای پیشوایان گناهکار و عمرای فاسق و فرمانروایان خائن است و جمعی از فرزندان فارس و روم آنها را خدمت می کنند. وای لا اله الا الله، دستمال زن اونا ایرانیان. در چنین محیط تیره و گناه آلود و در اون شرایط ننگین و شرم آور، اندوه عمومی و گریه های طولانی و شرور و بدبختی دامنگیر مردم زورا می شد. یک دفعه میبینم که صورتهای عجیب و غریب افتادن، یک دونه مجاهد ندارن. خب دختر هر جایی تهران این مگه میشه مجاهد بشه؟ پسر هر جایی تهران این میشه عیسایگر میشه بابا؟ همینا برو دانشگاه بگو آقا ثبت نام میکنیم برای عیسایگری، اگه دوتا ثبت نام گردن نه یه نمیزنده. آقا جمع کنید، با اینا صحبت کنید، مطهری ها رو بیارید، نشست‌های علمی بگذارید. انقدر فکرها و نابغه‌هایی در حوزه است، خارج میبرن این نابغه‌ها رو، یاد ببرید بیارید اونجا. اصلا ما تو نماینده مایی توی اونجا میشینی، اونجا از هیچ کاری نمی کنید. محشر راست داری نگاه میکنی، حقوق معاناتو میگیری، تأمین خرجت هم تأمینه و چه کاریه؟ ما گرفتار سرزمین زهرا بشیم؟ اینها به هیچ پرچمی رحم نمی کنه، اینها به هیچ جنسی رحم نمی کنه، اینها به هیچ کالایی توجه نمی کنه. مثل عذاب بزرگ بر سر زهرا می ریزن. عذاب بزرگ. شما میالی باید صحبت کنید. من این شبها هدف من همینه این بحث های بزید اقل به درد جوان ها بخوره. من اگه مردم اینا بمونه، اینا نمیخونن این بحث ها، حیفه. بابا ببین تذکرات عمیقی به ما دار. خیلی عجیبه. انقدر در حالات شیخ جعفر کاشف الغطا نوشتن که ابدا تسلیم یک زن و مردی که حتی اون زن و مرد از خانواده خودش باشه نمیشد، هدیه پدرش رو قبول نکرد، چون پدر ایشان خمس نمیداد. چی بود نمیدونم، نوشته که حتی هدیه پدرش قبول نمیکرد، هدیه احد الناسی رو قبول نمیکرد. همین کاشف الغطا به جایی رسید خدا او رو انقدر قدرت علمی داد که میگفت اگر روزی استعمار انگلیس کلیه کتابخونه نجف را در اقیانوس غرق کنه، من همه فقه را از حفظ می نویسم. این آقا بود که ولایت فقیه نوشت، همچه آقایی بود، اول گزی که ولایت فقیه نوشت ایشون بود. اون شخصیت اینجوری با گرفتن یه هدیه که آدم نمیتونن که ایثارگر رو جنگه. ایثارگر اون گزیه که عزیز من فقط خودشو به خدا میفروشه، نه به غیر خدا، چون مشتری خداست لذت میبره. اون گزی که مشتری خداست میتونه خودشو حفظ کنه. به همه وجودم دارم عرض میکنم با توجه به این قضیه. برام خیلی جالب بود که نمیدونم خیلی شکوه و قدرت خودمون رو یه وقتی تبیین کنیم به غفلت، غفلت بگیره ما رو هیچی، غفلت بگیره گرفتار میشیم. خبر کنید، من طلبای جوان رو دیروز یکی زنگ زد که بودجهات شهریه گرفتم، از آقا خدمت رس کنم قوم بشیف دارید، گفت نه خدا شایده، چنان برایش فریاد کشیدم چرا آقا ببر به دست من مرجع تقلید. بعد گفت آقا جان چرا، میخوام به شما کمک بشه. گفتم نه اصلا هر کس نمیخوام. ببینید من صاحب جواهر میبینم دیگه، شاگردان صاحب جواهر جرأت نداشتن یه شهریه بگیرن، خمس بگیرن. اون شاگردان یک شیخ محمد علی یاسین در اومد بغداد رو متحول کرد از همون شاگرد. من نگاه کنم ببینم کی به من خمس میده. خدا رحمت کنند مرحوم آیت اللهی رو، یه منبری اگه بالا منبر از خمس میگفت میومد پایین میگفت آبروی منو بردی امروز، میگفت آبروی منو بردی. عزت نفس میدونی یعنی چی؟ عزت نفس یعنی خدایی شدن. العزت لله و لرسولی. خمس واجب شرعیه که طرف باید بده، اما من نباید به این سمت برم. عزت نفس عالی‌ترین اشیاء، گران‌ترین شیء. از گرسنگی شیخ محمد حسن بی چیزی خوابید، خونتو نگرف. بر اون آقای خویی پدر ایشون برگشت گفت آقای فلانی گفتش که فردا نره نجف، اون روز 50,000 تومان خمس دارم میخوام بهش بدم. ایشون به باباش گفت بابا من اگه نرم یه روز درس آقای ناینی درک نمی کنم. گفت خب باشه یه روزه. گفت نه 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 حاضر نیستم. وقتی که فردا آمد اون 50,000 تومان پول اون سال که امروز مثلا 50 میلیون بیشتره، بعد آورد که به ایشون به باباش بده، گفت رفت. گفت کجا رفت؟ نمون. گفت نه چرا یه روز صبر نکرد؟ گفت صبر نکرد. گفت این پسر تو فقیه عالمگیر میشه. و از کجا گفتی فقیه عالمگیر میشه؟ گفت خدمت تو از این، من در عالم خواب امیرالمومنین خواب دیدم. گفت خمس من رو ببر بده با آقای خویی. عجب علی میشناخت که خویی کیه. برادران عزیز دل من، اصلا ظرفیت علمی ما، تراز علمی ما فرق میکنه. این که میگه الفقر و فخری شنیدی دیگه، پیغمبر فرمود که فقیر، فقیر شدن ما افتخار ماست، منظور همینه. یعنی ما هیچ وقت درگیر نمی کنیم خودمو به این آقا به اون آقا، به این آقا به اون آقا. آمدم در زدم خونه فاطمه زهرا سلام علیها، ایشون از پشت در گفت کی هستی؟ گفتم انس ابن مالکم، خادم بابات هستم. گفت انس کاری داری؟ گفت بله، حالا تو کتاب اهل سنت من گرفتم اینو. کاری داری انس؟ گفت بله، البته تو شیعه اومده، منتها به روایت انس نیست، این روایت انسه، تو تفسیرشون هم هست. اتفاقا جالبه اینه که تو تفسیرشون هم هست. گفتش که من تو تنعیم آوردم این خاطره رو. گفتش که امروز نهار میخوام بیام خونه شما. گفت بابا میخوان نهار بیاد خونه ما؟ گفت بله. گفت افتخار منه بابا بیا نهار خونه ما. چرا به تو گفته که تو بیا؟ گفت بابا دیدار داشتش اون چیز حبشه، امیر حبشه دیدار فرستاده برایشون، کارایی دارن با هم، کارایی دارن با هم. بعد آقا فرمودن که نماز ظهر که خوندم، برای نماز بین ظهر عصر میام نهار خونه دخترم. بعد امام حسن مجتبی علیه السلام دیدم که مادرم خدمت تو هست، کن رفت تو اتاق و هی ایرونه، این بره نگاه کرد، این بره نگاه کرد، یه غذایی پیدا نمیشه که من الان 3 روز بچه هم غذا نخوردن، چیزی پیدا نمیشه که. امام حسن مجتبی علیه السلام به خاطر اینکه بازی کنن جلوشون جلو مادر، اومدن بازی میکردن که مادر خوشحال بشه، خوشحال بشه. اینا امیرالمومنین آمد داخل، گفت علی جان. گفت چی؟ گفت انس تو رو ندید؟ گفت نه. گفت انس اومد در زد، گفت بابا میخواد بیاد نهار بیاد خونه ما. میدونی که بابا میخواد بره خونه دختر، دختر ذوق میکنه، میگه بابا امشب بابا مهمون منه، یک گوشتی بیشتر بخر، یه دوتا کبابم بزن. معمولا دخترها بابایی هن، اونم فاطمه. آمد گفت که من هیچی ندارم. گفت نگفتی ما امروز هیچی منزل نداریم؟ گفت نه نگفتم، چی بگم به بابا؟ بعد که من آقا فرمود من میرم الان از قرض میگیرم، ها گفت من میرم قرض میکنم. فاطمه اومد جلو، تو روایت ما اینجوری نداره، این اینا داره. فاطمه اومد جلو به ایشون گفت که علی جان من حیا میکنم، شوهر به این خوبی رو بفرستم قرض بکنه؟ بابا که غریبه نیست که، بعد بابا که غریبه نیست، تو برو نماز کارش میکنم. گفت تو چی کارش میکنی؟ چی نداری که؟ گفت یه کارش میکنم، گرسنه‌تو نمیذارم. چادر رو سر کرد رفت تو مصلا، گفت که تو برای مریم غذا میفرستادی، برای من نمیفرستادی، بابا میخواد بیاد، بچه هم گرسنه، من برای 2 روز نخواستم ازت. سر از سجده بر نداشت که دید که غذا پشت کنارشه، خطاب آمد یا فاطمتی، یا فاطمه، یا عمتی، ای کنیز من. خدا بهش میگه ای کنیز من، ای بنده، ای کنیز خوب من، بیا خوزی، مگه فاطمه رو من شرمنده میکنم؟ بعد پیغمبر که آمد و غذا و اینا رو آوردن، علی نگاه کرد به فاطمه، یک دفعه پیغمبر فرمود لا تشک، شک نکن. گفت چرا؟ گفت شک نکن، مریم، حالا آیه و مریم رو خون، گفت مریم برش غذا میومد، فاطمه من اعظم از مریمه، بعد مرمود به خدا، من همین رو میخوام، همون روزم اتفاقا توی صحیح بخاری همین رو گفتم، گفتم شما این روایت خودتون داری. گفت که به بلدی بحث نبی یا گفت به جان اون کسی که منو فرستاده پیغمبرم. اینجوری خطبه زیاده، میخوام مختصرت بشم. گفت که خدمت رو عرض کنم که هر کسی فاطمه رو اذیت کنه خدا رو اذیت کنه. یه از این بدتر اینه جو دارم، همین رو داره. من همون آوردم تو تنیم، آدرسشم دادم. بابا این عبارت خیلی فاطمه خیلی عزیزه. ببینید خب فاطمه به عزت رسید، این بهتر نبود که اونجا گفت من حیا میکنم، نرو نرو همسر، برای چی میخوای بری قرض؟ شما به قادر یه دو روز، شما اولا خانواده های ما گرسنگی نمیکشن، به قادر دو تا سختی مرد تو وادار میکنی، میشه برشکست مالی، میفته تو زندان. کی اینا رو گفته به تو؟ ما گرفتار زورا نشیم. من هر روز به گفتم بودم من روانشناسی غرب رو نمیخوام مطرح کنم، به شما اشرار دادم عزیز من، به شما گفتم نمیخوام اونا رو بطرح، من چیز دیگه میخوام مطرح کنم، مثلا حرف من چیز دیگه است. میخوام ببینی سیر قرآنی ما چقدر جالب اگه اینا عمل بشه. اگه امی آقا پایان بحثم رو بگم، همین الان دعا که خوندی دایه اللهم ادخل علی اهل القبور، بعد میگی چی؟ اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ببین منطق ما اینه، منطق ما اینه که اگر حلال حرام بشه، حرام حلال بشه، نابودی. این منطق ماست. تو سا ازدواجی های تازه ازدواجی ها شنیدم خیلی کارا میکنید، روسری ها میندازید، دست میدید به هم دیگه، زن عوض میکنید، خجالت نمیکشی؟ به نام ازدواج سفید؟ کی شما رو فریب داد؟ ما ایرانمون این نبود، ما تمام ازدواج‌های سفید رو حل کردیم در جهان، الان خودمون گرفتار بشیم؟ قصه داره. باور کنید قصه داره، باید تحلیل علمی بشه و باید خان جوامه رو. من خواهشم اینه که فردا شب هم همینطور خب خدمت فرض کنم که امشب به خاطر یه خورده کاهش جمعیت، به خاطر اینه که بچه ها فردا امتحان دارن، ولی خب خدمت باز میگم جوانهاتون رو، بچه هاتون رو واقعا من ببخشید دیشب چون سه تا خواننده آمده بودن دیگه، دادم همه رو واگذار کردم به این سه نفر و واقعا هم استفاده کردید خیلی انصافا، تا یک داد زدید. فکر نمی کردم این همه فشرده جمعیت بشید برای دعای کمل. بابا دعای کمل شما را آباد میکنه، برید به این سمت، والله برید به این سمت. حالا واقعا میگم بچه ها شما تسلیم گناه نشید، طلبه شما تسلیم نشید. بابا ببین این آقا کاشف القضا اصلا باباش نمیگیره، به من میگم همه جا برو قضا بخور، من کجا برم بخورم؟ من چند سال عید ندارم، کجا برم؟ برای چی برم اونجا؟ من میدونم این چیز خمس نمیده، من میدونم این روزیاش، میدونم علم دارم روزیش اشکال داده، باید علم دارم، یقین دارم. بابا این مباهات نداره، این مبالاته، اصلا مبالات نداره. بابا باشه، اصل آخر زمان همینه دیگه، اصل آخر زمان دین داشتن مثل آتیش گرفتن تو کم دسته، اینا سخته. بله بابا قهر میکنن، ما چیکار کنیم؟ قهر بکنیم. من بذار من خدا قهر نکنه از من، بذار حضرت زهرا امام زمان رو بر نگردونن، من این من رو بر نگردونن، من شما رو داشته باشم اینا رو بگردونن، اینا از من قهر بکنن. باور کنید لا اله الا الله، باید مواظب باشید، باید بنیان محسوس بشید. چند کلمه هم یه روزه بخونم، چون به خاطر اینکه ما تمام دیدی که ما 10 شروع میکنیم نماز، سر 12 حساسم، خودم سر ساعت 10 نماز رو میبندم، یک دقیقه این طرف اون طرف نمیذارم باشه. لذا خدمت رو عرض کنم، خواهشم اینه دعای افتتاح بخونید، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها نفاق و اهله. بکنید از تلویزیونی ها بیان بیرون، فداتون بشن، این سفره اینجا پهن شده، بیاییم بابا. بیاین در افتتاح بخونید، بیاین همینجا داد بزنید، بیاین همینجا داد بزنید، درست میشه. ناله های شما رو بشنوه امام زمان، درست میکنه. امام زمان نالتون رو بشنوه، شما هم ناله نمیزنید، شما هم از آقا نمیخواید، از آقا بخواید. ناله های آقا جدی میگن. بگید خدا یا دیگه دست ما نیست، اگه دیر کنی دیگه دخترای ما از چادر مادر متنفر شدن دیگه. همینه باید بگید، باید ناله بزنید، نمیشه. خودش باید بیاد. والله تا اینجا حکومت ما اداره شد، این رهبر پاک ماه، این آقا پاک، اون آقا از آقا داره حمایتش میکنه. فکر نکنی کار ما بود، کار چند دولتی بود، عرض پاکی که واقعا یه چیزایی من میشنوم گاهی از این پاکیاش که شاید شما قبول نکنید من بگم، میشنوم نیست، من سند دادم، من وصلم، وصلم به کسانی که میدونه از قبلم وصل بودم، مونده شما دیگه چه کنم دیگه، همه رو یه جور میبینید. اون بابای مرد، مردی که خدمت وصل کنم که یقین دارم، یقین دارم تحت تصرف اهل بیته، یقین دارم اون رو کمک میکنه. باور کنید گاهی وقتا کم میاره، میره کنار قبر امام رضا، دستور میده خودش. من اینو چندین بار شنیدم و دو سه بار که خوندم از رو الحمدلله نوشتن، یکی آیه رئیسی نوشته که آیه خدمت قبل ایشون هم مرحوم بزرگوار آیه طبسی نوشت. آیه طبسی میگفت که کنارم به من زنگ میزد، میگفت میتونی حرم خالی کنی؟ گفتم بله. گفت کار دارم با آقا. میگم می آمد دو تایی می رفتیم داخل، خودش می داخل رو قبر نه گریه می کرد نه گریه می کرد، بعد بلند می شد می گفت گرفتم، گرفتم نگران نباشید. والله به خدا ما هم بودن مثل همینجوری مثل ایشون گریه بکنی، ما هم باید بگیم انا نرغب و الهی که فی تولتن کریم، تو عز و بهل اسلام و اهل و تو زل و به هم نفاق و احلم، ما هم باید هم جوری بشیم. حالا بعد همینقدر بگم و اما سائل فلا و اما الیتیم فلا، ما همه یتیم توی دست رفت ما نست، فقط همینه میتونم بگم، چیز دیگه ای دستم نیست. اما نمیدونم چرا این سینه من گرفته به نام فاطمه زهرا سلام علیها. الله اکبر، الله اکبر. میدونید مهدی جان اولین بار کی تو رو صدا زد؟ توی کتاب ها ما خوندیم، والله دست ما نیست، همه کتاب های فقهی و غیر فقهی ما نوشتن، اولین کسی که او رو صدا زد مادرش فاطمه. اونم کی صدا زد؟ زمانی که در افتاد؟ نه. زمانی که فضه اومد در و در بیاره، ایشون این میگفت ولدی مهدی، میدونی چرا؟ من یه بارم گفتم چون سر میخ برگردون داره، وقتی در و در می آورد میخ هم می اومد بیرون دیگه، این گوشت سینهش می ریم بیرون، می رو مهدی.